های تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، تویتر و گوشه های دیگر.
سلام بر شما، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر با هم غوغاهای تاجیکی و خارجی در اینترنت را میشنویم. امروز بعد از آن که خبرهای جالبی علم و فناوری ها و شبکه‌های اجتماعی را شنیدیم، در باره پرینتر یا چاپگرهای سه‌بعدی صحبت میکنیم که حالا امکان میدن حتی لباس چاپ کنید. بعد در باره حریم خصوصی در اینترنت صحبت میکنیم که تا کجا مثلا شما میتوانید نامه ها و اطلاعات خود را از دست بیگانگان حفظ کنید. اما حالا خبرها.
شرکت گوگل اعلان کرد که طرح آزمایشی اینترنت بلند سرعتش را در شهر استین، مرکزی ایالات تگزاس آمریکا اجرا میکند. تا نیمه سال روان خانه ها و شرکت ها در این شهر به اینترنت نخ نوری و یا فایبر وصل کرده خواهند شد. اینترنت نخ نوری امکان میدهد اطلاعات را از این شبکه با سرعت 100 برابر بلندتر بگیرید و یا بفرستید و هر چیزی دلخواهتون را به انتظاری در اینترنت ببینید. شهر استین از مرکز اصلی تجارت اینترنتی است. بزودی یک لوحی الکترونی نوی شرکت دل وارد بازار خواهد شد که مثل کامپیوترهای معمولی قدرت اجرای عملیات زیادی را دارد. لوحی مذکور که تقریبا 47 سانتی متر است، فقط 2 کیلووات 200 گرم وزن داشته، آن را XP-AC18 نام گذاشتند. آفریده نوی شرکت دل با موثرترین پروسسور و حروفچین و موشک بسیم مجهز است و با قیمت اولیه تقریبا $1,300 فروخته خواهد شد. در تاجیکستان ثبت وبسایت ها با حروف کیریلی شروع شده است و از جمله تورنمای رئیس جمهوری کشور را که با حروف لاتینی ثبت شده است می توانید با حروف روسی نویسید و باز کنید. تقریبا 3 سال پیش ایکان، یک مؤسسه مستقله که نامگذاری تورنمای ها را و تنظیم می آورد، اجازه داد که از این پس کشورهای علاهیده می توانند تورنمای ها را با حروف عربی و کیریلی و چند خط دیگر ثبت کنند. خدمات استخباراتی آلمان که سالانه میلیون ها ایمیل و اس ام اس ها را برای بازرسی می خواند، سال 2011 تنها 290 نامه شبه برانگیز را پیدا کرده است. نرم افزار مخصوصی که ماموران امنیتی استفاده می برند، 10 میلیون نامه و صحبت های تلفنی را غلبر می کنند و اگر علامت های از تروریسم، قاچاق اسلحه و انسان داشته باشند، جدا کرده می گیرند. مقامات رسمی آلمان گفتند که سال 2011 تقریبا 3 میلیون نامه های را غلبر کرده و تنها 290 نامه یافتند که برای ماموران امنیتی اهمیت دارد. شرکت بازارشناسی گارتنر میگوید لوحه الکترونی به تدریج جای کامپیوترهای عادی را میگیرد. با گفته این شرکت، امسال در سراسر جهان 315 میلیون دونه کامپیوتر و نوتبوک ها فروخته میشوند که در مقایسه با سال گذشته 17.6% کمتر است. عین زمان فروش پلانشت ها و یا لوحه های الکترونی امسال تقریبا 70% افزوده به 197 میلیون دونه میرسد. امسال فروش تلفن های همراه نیز زیاد شده، به 2 میلیارد و 400 میلیون دونه رسیده است.
واقعاً برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت رو هم با تمامی خبرهای رادیو آزادی میتوانید در لوحه الکترونی و یا تلفن‌های هوشمند بشنوید و هم خبرها رو بخونید. در ادامه برنامه خواهم گفت که چی طور، اما حالا درباره چیزی صحبت میکنیم که تا 2-3 سال پیش باور ناکردنی بود. چاپگر و یا پرینترهای 3D و یا 3D که تا چند سال پیش فقط در چند عرصه محدود استفاده میشدند، به تدریج به عرصه‌های وسیع‌تر راه می‌یابند و ظاهراً تأثیر فوق‌العاده‌ای به اقتصاد جهانی خواهند داشت. شاید بپرسید که چگونه چاپگر بود است که اقتصاد جهان را میتوانست از تغییر دهد. واقعا سوالی بجاست و پاسخ آن را در گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
خود مفهوم چاپ 3D از این جریان استثنایی پیدا شده است که یک ماده را برای افزایش خاص به ماده دیگر اضافه میکنند. مثلا شما ماده های مختلف، آهن و رزین و پلاستیک و شیشه را میگیرید، با ماشین میاندازید و از طریق کامپیوتر به آن امر میدهید که این ماده ها را بالای هم اضافه کرده و مثلا کلان بسازد. در عرصه های ماشین و موشک و سفینه سازی سالهای طولانی این شیوه را به کار میبردند. بسیاری از قطعه های مشکل ساز هواپیماها، ماهواره ها و هواپیماهای بی سرنشین از همین را استحصال شدند. در عرصه طب هم چاپگرهای 3D را به کار میبرند و مثلا با آمیزش تیتان و صدف دندان های سونی میسازند و میگذارند. آنگونه که با صنعت کامپیوترسازی رخ داده بود، فناوری‌های چاپی سه‌بعدی هم با سرعت رشد می‌کنند و قیمتشان هم فوق‌العاده پایان می‌آیند. یعنی تکنولوژی‌هایی که فقط با گروهی محدود از شرکت‌ها خاص بود، حالا با عرصه‌های وسیع راه یافته و حتی برای مشتریان عادی هم دسترس می‌شود. عین زمان بعضی از چاپگرهای سه‌بعدی را با قیمت $1000 می‌فروشند. تری والرز، مدیر شرکت آمریکایی والرز اسوسییتس، از پیشگامان عرصه چاپ سه‌بعدی بر رادیو آزادی گفت امکانات این نوع فناوری به آخر است.
این فناوری ها امکانات فراوانی را برای تجارت، نوهای نوی صاحبکاری، تأسیس شرکت های نو فراهم می کند، هم برای استحصال نوهای نوی مالی که قبلا بسیار گران بودند یا استحصالشان غیر ممکن بود. یعنی این فناوری ها امکانات زیادی را با خود می آورند.
از حالا نقش دست چاپگرهای سه‌بعدی را در صنعت پیکره‌سازی، تلفن‌سازی، چرمگری و چراغ‌سازی می‌بینید. طراحان هم عین کار را می‌کنند و برای تهریزی جواهرات و لباس از جمله نیلون را در چاپگرهای سه‌بعدی به کار می‌برند. از سوی دیگر معماران با استفاده از سمنت محصولات ساختمانی چاپ می‌کنند. حتی مسابقه ادامه دارد که کدام شرکت نخستین شده خانه‌ای را می‌سازد که محصولاتش کاملا با چاپگرهای سه‌بعدی ریخته شده‌اند. در جبهه طبی پژوهشگران سعی دارند با چنین پرینتر و با استفاده از نرمه استخوان و پوست اعضای علاهده بدن بیافرند. عین زمان بسیاری از مکتبها در آمریکا با پرینتر و یا همین چاپگرهای سه‌بعدی مجهز شدند. بر اساس یک تحقیق والرز اسوسییتس، حاصل کار صنعت چاپ سه‌بعدی تا سال 2016 به 3.1 میلیارد دلار و تا سال 2020 به بیشتر از 5 میلیارد دلار خواهد رسید. توماس فری، مدیر پژوهشگاه داوینچی در ایالت کلرادو آمریکا میگوید چاپ سه‌بعدی در آینده واقعا به تمام جنبه‌های جامعه تاثیر خواهد گذاشت و به استحصالگران امکان می‌دهد با قیمت ارزان و موافق با طبع مزاج مال خواسته آنها را تولید کنند.
تصور کنید که چند سال بعد شما به یک مغازه لباس می روید. آنها اول تصویر کامل اندام شما را برداشته و اطلاع را به دستگاه می ریزند و امر می دهند که لباس خواسته شما را چاپ کند. یعنی شما می توانید هر نوع لباس و با هر نوع رنگ را فرمایش دهید و در همان جا لباس را چاپ کرده به شما می دهند. نه فقط لباس بلکه کفش پایتان را نیز.
با وجود هنر حیرت انگیز این فناوری ها به گفته متخصصان این دستگاه ها برای اقتصاد جهانی می توانند مشکلات زیاد بیافرند. بسیاری ها می گویند که کشورهای مترقی دنیا می توانند با تولید محصولات از راه چاپ سه‌بعدی بخشی از صنعت های معمولی تولید محصولات در کشورهای در حال رشد را از فایده محروم کنند. جورج مگنوس اقتصاددان لندنی می گوید چاپ سه‌بعدی ممکن است رقابت حاضره در تولید ما را تغییر داده، دیگر باره مثلا از چین به آمریکا، اروپای غربی و ژاپن برگرداند. با گفته او در حالی که تولید مال در چین با مشکلات زیاد همراه است، قیمت را به آن اضافه می شود، نرخ مالش هم بالاتر می رود، کشورهای خریدار برتری می دهند که مال را در داخل و یا بازارهای نزدیکتر به خود تولید کنند. برای چاپ سه‌بعدی هم ساختن کارخانه های بزرگ با خط های پیچیده استحصالی لازم نیست و شرکت های صاحب دستگاه های چاپی هم کارگر و محصولات کمتر لازم دارند و ارزش مالشان هم ارزان تر می شود. ولی با وجود این از حالا نباید ماتم صنعت معمولی را خواند، زیرا چاپ سه‌بعدی هم توانی همه چیز را ندارد. هاد لیپسا دانشمند آمریکایی و یکی از مؤلفان کتاب جهان نو چاپ سه‌بعدی در این باره می گوید
امروز ها حاصل کار صنعت چاپ سه‌بعدی 0.1% حجم کار و خدمت صنعت معمولی در استحصال محصولات را تشکیل می دهد. از این رو حالا راهی دراز در پیش است.
با گفته تری والرز، دیگر از راه چاپ سه‌بعدی محصولات بلند صفت لازم برای ابزارهای مشکل ساز را تولید میکنند و از این راه استحصال کردن کرسی مثلا برای یک میدان فوتبال و یا سطل های پرتابگیری فایده آور نیست. دیگر اینکه خطر دستگاه های چاپ سه‌بعدی هم کم نیست، از جمله خطر چاپ سلاح در این دستگاه ها. از حالا در ایالت تیخس آمریکا یک شرکتی است که در تارنمای خود اطلاعات لازم برای چاپ قطعه های سلاح را هم گذاشته است. در ویدیویی که این گروه در یوتیوب گذاشته است میبینید که چگونه از تفنگی که تیردانش را چاپ کردن تیر میاندازند.
خورشیدی همدم گزارش میداد و طور مردم در تاجیکستان میگویند عاقبتش به خیر باشد، امیدوارم چنین خواهد شد. بعد یک آگاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پایگیری ایزی کاربران در اینترنت از طرف شرکت‌های بزرگ اینترنتی و هم حفظ اطلاعات زیاد در سرورهای ابری حالا سبب اوج گرفتن این نگرانی‌ها شده است که واقعاً آیا حریم خصوصی شما در این شبکه جهانی رعایت می‌شود یا هر شرکتی خواهد می‌تواند پشت الکترونی شما را باز کند و هر اطلاعات مخفی شما را بخواند و در صورت ضرورت به کسی هم بدهد. رادیو آزادی با بروس شینر، تحلیلگر امنیت اطلاعاتی در اینترنت و مؤلف کتاب در همین باره با نام دروغگویان و در حاشیه مانده‌ها سر مسئله حریم خصوصی در اینترنت گفتگو داشت و نخستین سوال این بود که شرکت‌های گوگل، فیسبوک و توییتر اطلاعات خصوصی کاربران را جمع می‌آورند و در واقع با این اطلاعات جمع شده آنها چی کار می‌کنند؟
آنها اطلاع را برای رکلام استفاده می‌برند. معلومات به شرکت‌های فروخته می‌شود که به نشر اعلان‌های بازرگانی مشغولند و حکومت‌ها هم این اطلاع را برای هر مقصد استفاده می‌برند. گوگل هر وقت اطلاع می‌دهد که چی قدر از ماموران امنیتی نامه می‌گیرد و چی قدر حکومت‌های کشورهای گوناگون از آنها دایر به کاربری اطلاع طلب می‌کردند. دیگر شرکت‌ها این کار را نمی‌کنند. ما دایر به این کارهای گوگل کمی خبر داریم، ولی درباره شرکت‌های دیگر هیچ چیز نمی‌دانیم. یعنی اطلاع را برای شناسایی افراد به کار می‌برند یا برای هدف‌های تجارتی یا برای هدف‌های سیاسی.
آیا امکان دارد که خود کاربر هویت خود را با استفاده از پروکسی‌ها پنهان کند؟
همه چیز حد دارد، هیچ ابزاری مکمل نیست. یعنی اگر شما به فیسبوک وارد می شوید، فرقی ندارد که از چه راه به آنم دسترسی دارید، یعنی به فیسبوک هویت خود را آشکار می کنید. برای مرور مخفی تورنماها البته بعضی ابزارهای عالی هستند که می توان استفاده کرد. حتی وبسایت جستجویی دک دک گو وجود دارد که اطلاع خصوصی را جمع نمی کند. یعنی شما می توانید در اینترنت کاری زیاده کنید و هویت شما را ندانند، ولی راه های زیادی رخنه کردن هم وجود دارد. اگر کسی بخواهد که هویت شما را بداند، هیچ کاری از دستتان نمی آید. مثل آن که شما تلفن همراه را با خود نمی گیرید، ولی هر وقت تلفن را که با خود گرفتید، شرکت خدمات تلفن همراه می داند که شما در کجا هستید.
یعنی می توان گفت که دیگر حریم خصوصی در اینترنت یک خیال خام است؟
بله و نه. یعنی شما هیچگاه نمی توانید اطلاع مخفی خود را از دست دشمن آزموده، داروی انگیزه و پولدار حفظ کنید. عین زمان امکان زیاده برای محافظت حریم خصوصی در اینترنت وجود دارد و همه آن را باید استفاده کرد. ولی اگر طرف مقابل بخواهد شما را بشناسد، من فکر نمی کنم که از دست شما چیزی بیاید.
می توانید درباره مناسبت حکومت ها با شرکت های بزرگ اینترنتی به مثل گوگل و اسکایپ بگویید؟ تا چه حد اینها اطلاعات خصوصی را به حکومت ها می دهند؟
شرکت ها باید قانون را رعایت کنند. یعنی پاسخ روشن است. شرکت ها نمی خواهند با حکومت ها بجنگند. هدفشان به دست آوردن پول است. از این رو آنها می خواهند مناسبتشان خوب باشد. اندیشه من در مجموع شرکت ها همیشه آمادند هرچی حکومت ها بخواهند با آنها بدهند. بعضی هاشان کمی خودداری میکنند، بعضی ها هم در عوض طلبات بیشتر میگذارند، بعضی دیگر بیچون و چرا طلب حکومت ها را اجرا میکنند. ما مطمئنیم که مایکروسافت با حکومت های کشورهای گوناگون اجازه داده است که از پس کاربران اسکایپ جاسوسی کنند، ولی هیچگاه این را به ما نگفتند. چیزی زیادی را پنهان میکنند. ما اطلاع زیادی گرفته نمیتوانیم.
صحبت بود با بروس شینر، تحلیلگر امنیت اطلاعاتی در اینترنت و مؤلف کتاب در همین باره با نام دروغگویان و در حاشیه مانده ها. با امید زندگی بی تهدید و بی خطر و امن و آرام شما، برنامه امروزه غوغای تاجیکی در اینترنت را پایان میبریم. من تایری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.